این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خیلی خوش اومدید. ما امروز قراره یه نگاه عمیق بندازیم به اون قانون معروف سال 2004 فرانسه.
همون قانون ممنوعیت نشانه های مذهبی.
دقیقاً. خب همه ما تیترهای اصلی رو میدونیم، ولی مقاله‌ای که امروز از ایرانپدیا داریم بررسی می‌کنیم در واقع اون تنشن‌های عمیق‌تر بین مفهوم لایسیته و واقعیت زندگی زنان مسلمان تو فرانسه رو نشون میده. بیایید این موضوع رو باز کنیم. ریشه های این بحران خیلی قبل‌تر از سال 2004 شروع میشه، مگه نه؟
آره، راستش اگه به عقب برگردیم کلاً نگاهمون به این بحث عوض میشه. این تنش‌های گسترده سر پوشش اسلامی اواخر دهه 80 میلادی تو مدرسه راهنمایی گابریل هازور شروع شد.
وقتی اون سه تا دانش آموز دختر تعلیق شدن.
فقط به خاطر اینکه حاضر نشدن حجابشون رو بردارن. درسته، همون تنش محلی مثل یه دیگ زودپز عمل کرد و 15 سال بعد، یعنی تو 15 مارس 2004 به تصویب اون قانون جنجالی رسید.
قانونی که کلاً هر نوع نشانه مذهبی رو تو مدارس ممنوع کرد. و خب برای اینکه بفهمیم اصلا چرا مدارس شدن نقطه صفر این بحران، مقاله ما رو مستقیم میبره سراغ همون مفهوم لایسیته،
که البته خیلی فراتر از فقط جدایی دین از سیاسته.
آها، دقیقاً. این مفهوم اصرار داره که حوزه عمومی، مخصوصا نهادهای دولتی مثل مدارس، باید کاملا از هر نفوذ مذهبی پاک باشن. یعنی دولت اصلا نمیتونه هیچ نوع ابراز مذهبی رو تو این فضاها بپذیره.
و چیز جالبی که اینجا هست اینه که همین تعریف خشک باعث شد جامعه فرانسه به سه تا گروه یا رویکرد کاملا مجزا تقسیم بشه. اولیش رویکرد جدایی هست،
که همون موزه تندروهاست.
آره، که میگن داشتن هر نماد مذهبی نقض مستقیم قوانین اساسی جمهوری سکیولاره.
خب بعدش رویکرد بی‌طرفی رو داریم. خیلی راحت میشه فهمید چرا مدارس دنبال این بودن، فقط برای حفظ آرامش،
چون معلم‌ها و مدیرا عملاً وسط یه جنگ فرهنگی گیر افتاده بودن.
درسته، و طرفدارای بی‌طرفی فقط نظم تو کلاس رو می‌خواستن. اونا عملگرایی رو به ایدئولوژی ترجیح دادن، ولی خب این کار کاملا باورهای شخصی دانش آموزا رو نادیده میگیره، مجبورت میکنه هویتت رو پشت در مدرسه جا بذاری.
که همین ما رو میرسونه به دیدگاه سوم، یعنی رویکرد رواداری. طرفدارای این نگاه میگن کنترل کردن لباس افراد در واقع بی‌اعتنایی به باورهای عمیق شخصیه،
و تو مقاله روی یه هشدار مهم از طرف این گروه تاکید شده.
دقیقاً. اونا هشدار میدن که این ممنوعیت‌های سختگیرانه ممکنه نتیجه عکس بده، یعنی طرد کردن جوونا خودش باعث رشد همون بنیادگرایی میشه که دولت میخواد جلوش رو بگیره.
و این طرد شدن فقط یه تئوری نیست، عواقبش تو دنیای واقعی خیلی سنگین بوده. خانم السری که مدیر پروژه‌های انجمن مبارزه با اسلام حراسیه تو این تحقیق اشاره کرده که این قانون مستقیما باعث ناکامی تحصیلی خیلی از زنان مسلمان شد.
اونا عملاً از سیستم آموزشی بیرون رانده شدن،
چون احساس میکردن ارزش‌های سکولار داره به زور و برخلاف میلشون بهشون تحمیل میشه.
حالا اگه بخوایم به تصویر بزرگتر نگاه کنیم، میبینیم که این فضای سیاسی توسط رسانه‌ها به شدت ملتهب‌تر هم شد. رسانه‌های اروپایی فقط یه گزارشگر بی‌طرف نبودن.
اصلاً من وقتی مقاله رو میخوندم از این حجم هماهنگی تعجب کردم.
آره، منبر اشاره میکنه که اونا تقریباً با یه هماهنگی کامل با روایت دولت کار کردن تا این ممنوعیت رو مشروع جلوه بدن.
و چقدر این حملات رسانه‌ای بی‌رحمانه بود. یه نمونه بارزش رئیس اتحادیه ملی دانشجویی تو دانشگاه سوربن هست،
که فقط به خاطر داشتن حجاب با حمله بی سابقه رسانه‌ها مواجه شد.
حتی مجله شارلی ابدو کاریکاتور توهین‌آمیزی علیه اون کشید. این کار یه بحث قانونی رو تبدیل کرد به یه مسئله به شدت شخصی.
خب این سطح از فشار شدید عمومی طبیعتاً یه واکنش متقابل و عظیم هم به همراه داشت. خیابونای پاریس شاهد تظاهرات خیلی بزرگی علیه این ممنوعیت‌های اجباری بود.
مردم در واقع در برابر روایت دولت ایستادن. شعارهایی که تو این تظاهرات سر می‌دادن خیلی خوب هسته اصلی این درگیری رو نشون میده. اونا فریاد می‌زدن حجاب آزادی است نه ظلم.
یه شعار مهم دیگه این بود که حجاب حق من، انتخاب من، زندگی من.
دولت میگفت این قانون آزادی بخش هست ولی زنانی که تحت تأثیر قرار گرفته بودن کاملا برعکس فکر میکردن. اونا میگفتن آزادی واقعی یعنی حق انتخاب آگاهانه هویت خودت.
وقتی به این بحران چند دهه‌ای نگاه میکنید، یه سوال خیلی تأمل برانگیز براتون پیش میاد. تو هر سیستم سیاسی و جامعه مدرنی، مرز دقیق بین حفظ ارزش‌های بنیادین اون سیستم و احترام به هویت و انتخاب آگاهانه فردی کجاست؟ چطور میشه یه هویت ملی مشترک داشت بدون اینکه هویت‌های شخصی رو پاک کرد؟
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.